ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. طرح اجرای برجام روز یکشنبه در مجلس شورای اسلامی به رأی گذاشته خواهد شد. معاون وزیر امور خارجه ایران میگوید با گذشت زمان امید به زنده بودن زائران مفقود شده ایرانی در عربستان کمتر می شود. وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی در سمت خود ابقا شد. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش های این ساعت. طرح اجرای برجام قرار است روز یکشنبه در مجلس شورای اسلامی به رأی گذارده شود. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت ایران روز سه‌شنبه با اعلام این خبر تصمیم نمایندگان مجلس را در این باره تصمیمی تاریخی توصیف کرد. کلیات طرح یک فوریتی اجرای برجام روز دوشنبه در دو کمیسیون امنیت ملی و انرژی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. نوذر شفیعی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این باره به خبرگزاری ایسنا گفت که در جریان بررسی جزئیات این طرح تغییرات اندکی در محتوا صورت گرفت. حسن قشقاوی معاون کنسولی وزیر امور خارجه ایران میگوید با گذشت زمان امید به زنده بودن زائران مفقود شده ایرانی در منا کمتر می شود. او روز سه‌شنبه در این باره گفت مفقود شدگان حادثه منا ممکن است در میان کشته شدگان یا مجروحان در بیمارستان‌های عربستان سعودی باشند و وزارت امور خارجه ایران با جدیت تمام پیگیر وضعیت این افراد است. به گزارش خبرگزاری مهر، حسن قشقاوی همچنین احتمال در بازداشت بودن برخی از مفقود شدگان این حادثه را مطرح کرد. قزنفر رکن‌آبادی سفیر سابق ایران در لبنان از جمله 116 ایرانی مفقود شده در این حادثه است. دولت عربستان سعودی تعداد کشته شدگان حادثه منا را 769 تن اعلام کرده که 464 نفر از آنها ایرانی بودند. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت حسن روحانی با رأی موافق 175 تن از نمایندگان مجلس در سمت خود ابقا شد. جلسه استیضاح آقای آخوندی روز سه‌شنبه با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول و مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران و چند تن از وزرای دولت روحانی در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. به گزارش ایرنا طرح استیضاح آقای آخوندی به امضای 13 تن از نمایندگان مجلس رسیده بود که بیشتر آنان عضو جبهه پایداری هستند. استیضاح کنندگان یکی از مهمترین دلایل اقدام خود را عدم اعلام موضع شفاف عباس آخوندی در مورد فتنه و سران آن اعلام کرده بودند. عدم اجرای تعهدات زمان اخذ رأی اعتماد، مشکلات حوزه عمومی وزارت راه و شهرسازی، مشکلات حوزه زمین و مسکن شهری و روستایی، مشکلات حوزه حمل و نقل کشور و مشکلات حوزه مالی وزارتخانه از دیگر مواردی بود که این استیضاح کنندگان مطرح کرده بودند. و ما سری بزنیم به یمن، به عدن در جنوب یمن که همکنون پایتخت موقت دولت این کشوره و این شهر روز ناآرامی رو پشت سر گذاشت، به گونه‌ای که ساختمان محل اقامت نخست وزیر و کابینش هدف حمله قرار گرفت. به سراغ ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه میریم. ایلیا اگر صدای من رو دارید به شما سلام میکنم. هدف حمله قرار گرفته ساختمان نخست وزیری، چه خبرهایی از جزئیات ماجرا و عامل اون منتشر شده؟
بله خانم روانشناس، سلام خدمت شما همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. به همونطور که گفتید عدن روز ناآرامی رو پشت سر گذاشت. دولت یمن که عدن رو پایتخت موقت اعلام کرده بود در هتل قصر عدن مستقر بود. این هتل هدف حمله قرار گرفت صبح امروز، اینطور که شاهدان عینی میگن و بعضی از گزارش‌ها شکایت میکنه. چند خمپاره کاتیوشا، چند موشک کاتیوشا به این هتل شلیک شد و یک خودروی بمبگذاری شده هم سعی کرد خودش رو نزدیک کنه و منفجر کنه خودش رو در این هتل، که البته بعد از انفجار اعلام شد که خالد البهاء نخست وزیر یمن و همچنین اعضای دولت همگی سالم هستن و به مکان امن منتقل شدن و شماری از اونها هم مصاحبه‌های با رسانه‌ها داشتن. انفجار دیگری منزل شیخ صالح العلقی رو هدف قرار داد که در اون بعضی از نیروهای ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی مستقر بودن و یک حمله انتحاری سومی هم یک پادگان که نیروهای اماراتی در اون مستقر بودن رو هدف قرار گرفت که البته این خودرو نتونست وارد ساختمان بشه و در اثر مقاومت نیروهای حفاظت بیرون ساختمان منفجر شد. دو روایت در مورد عاملان اون هست که البته یکیشون ساعتی پیش اعلام شد گروه دولت اسلامی موسوم به داعش مسئولیت این انفجارها رو بر عهده گرفت و تأکید کرد که هدفش نیروهای ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی بوده، و روایتی که قبل از این منتشر شده بود توسط رسانه‌های نزدیک به دولت یمن و رسانه‌های اماراتی، در این روایت شبه نظامیان حوثی و نیروهای وفادار به علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشینه یمن متهم به دست داشتن در این حملات شده بودند.
و اما گزارش ها حاکی از کشته شدن شماری از نیروهای ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی در حملات عدن هست. تازه ها در این باره چه هست دیلیا؟
درسته، تا اینجای کار بر پایه اعلام رسمی 5 تن از نیروهای ائتلاف عربی کشته شدند در این حملات، 1 نفر از عربستان سعودی و 4 نفر از نیروهای اماراتی هستند کشته شدگان، آنطور که خبرگزاری دولتی امارات اعلام کرده و گفته میشه 10 نفر از نیروهای وفادار به علی عبدربه منصور هادی رئیس جمهور پیشینه یمن هم جزو کشته شدگان هستند، شمار نامشخصی هم زخمی شدند.
ایلیا، موضع‌گیری دولت یمن پس از این حملات چه بوده؟
دولت یمن 2 موضع‌گیری داشته، یکی از زبان نخست وزیرش خالد البها، آقای البها بعد از نجات از حمله صورت گرفته در مصاحبه‌ای با روزنامه عدن الغد گفته که در عدن باقی خواهیم ماند و این شهر رو ترک نخواهیم کرد. یکی وزیر بهداشت دولت آقای عبدربه منصور هادی در مصاحبه با شبکه تلویزیون العدن ضمن تکرار این موضع باز هم حوثی‌ها رو متهم کرد و گفت حوثی‌ها مدعی شد که حوثی‌ها دارن نفس‌های آخرشون رو می‌کشن و تا پایان کار اونها زمان زیادی باقی نمونده.
سپاسگزارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، زنده و مستقیم گزارش می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. بشنوید که بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد روز دوشنبه در دیدار با محمد جواد ظریف در نیویورک وزیر امور خارجه ایران از ایران خواست تا برای یافتن راه حل صلح‌آمیز برای پایان جنگ در سوریه کمک کند. قرار است هفته آینده یان الیاسن معاون بان کی‌مون برای گفتگو در مورد بحران سوریه و یمن راهی تهران شود. بشنویم گزارش همکارم پروانه وحید منش رو.
آنطور که وال استریت جورنال میگوید بیش از 7000 نیروی سپاه پاسداران و سربازان داوطلب ایرانی در کشور سوریه حضور دارند. علاوه بر این تعداد، بیش از 20000 نیروی داوطلب شیعی که اکثرا از حزب الله لبنان هستند، تحت نظارت ایران و دولت بشار اسد درگیر عملیات نظامی در سوریه اند. از زمان آغاز جنگ داخلی در سوریه، ایران همواره از دولت بشار اسد حمایت کرده است. بشار اسد در آخرین سخنرانی خود در دمشق، ایران را بزرگترین حامی خود معرفی کرد.
دولت‌های هم منصفانه در بحران سوریه جهتگیری داشته و سعی کردند واقعیت سوریه را به جهان نشان دهند. ایران کمک‌های نظامی، اقتصادی و سیاسیش رو همواره به سوریه داشته و سهم بزرگی در ایمنی سوریه در برابر دشمنان ایفا کرده.
تلاش‌های بین‌المللی برای یافتن راه حل بحران سوریه با موج پناهجویان سوری به اروپا و گسترش قدرت گروه موسوم به حکومت اسلامی وارد مرحله جدی‌تری شده است. آنطور که حبیب حسینی‌فر تحلیلگر مسائل بین‌المللی ساکن آلمان معتقد است، قدرت گرفتن داعش و عدم یافتن آلترناتیوی به جای آقای اسد، قدرت‌های بزرگ را به پذیرش شروط ایران و روسیه مجبور کرده است.
برای آمریکایی‌ها ظرف این یک سال تحولات متفاوتی اتفاق افتاده در پیرامون سوریه. یکی همین سیل مهاجرات و این موج مهاجرت برای اروپایی‌ها برای امنیت کل متحده آمریکا هم مسئله ساز شده. در این حال این یک سال این حملات هوایی که به داعش شده تو مناطق مختلف عراق و سوریه به نظر میاد اون نتیجه مطلوب رو نیاورده و اون تلاش آمریکایی‌ها برای اینکه آلترناتیو مسلحی هم بسازن در برابر رژیم سوریه اون هم آنچنان پیش نرفته. این خطر که کلا رژیم اسد هم توسط داعش و نیروی افراطی سرنگون بشه، برای آمریکا یا اروپایان زیاد گزینه جالبی نیست و یک موجب جدید مهاجرت، یک فاجعه جدید بزرگتری حساب پیش بیاد.
پیشتر خانم مرکل صدر اعظم آلمان گفته بود بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و دولت ایران باید بخشی از مذاکرات صلح سوریه باشند. آقای کری وزیر خارجه آمریکا هم بر حضور موقت بشار اسد بر قدرت تا یافتن راه حل نهایی صلح تاکید کرده بود. مهرداد خانساری دیپلمات پیشین ساکن لندن نیز معتقد است در هر مذاکره‌ای بر سر بحران سوریه حضور ایران و متحدان آن کشور لازم است تا مذاکرات بتواند به نتیجه برسد.
من معتقدم که در صورتی که یک تلاش بین المللی برای پیدا کردن یک راه حل سیاسی برای جنگ داخلی در سوریه بخواد صورت بگیره، دولت ایران هم میتونه نقش مؤثری رو در این مذاکرات ایفا بکنه. به نظر من در صورتی که از دولت ایران دعوت بشه و دولت ایران در یک اجماع بین المللی بیاد و شرکت بکنه، علی‌رغم هر نوع اقداماتی که در گذشته کرده و یه اقداماتی که در شرایط فعلی میکنه، اون اقدامات به نظر من باعث نخواهد شد که ایران نتونه یک نقش مؤثری رو برای پیدا کردن یک راه حل با بقیه کشورهایی که دارای منافع و مقاصد خاصی هستن رو بتونه ایفا بکنه.
کشور سوریه از سال 2011 درگیر جنگ داخلی است. این جنگ بیش از 250 هزار کشته و 11 میلیون آواره بر جای گذاشته است. تلاش‌های بین‌المللی نتوانسته است تا کنون این کشور را به صلح و ثبات برساند.
پروانه وحید منش گزارش می‌داد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-860
تلفن پیامگیر رادیو فردا هم شب و روز در اختیار شماست. 00-420-2211-22-112 و تکرار میکنم 20420 برای اتصال به پراگ و جمهوری چک، جایی که ما هستیم، و پس از اون به سادگی 22-11-22-112 از هر آنچه که مد نظرتونه میتونید با ما و شنوندگان رادیو فردا بگید. و ما بشنوید که ینس ستولتنبرگ، دبیر کل پیمان آتلانتیک شمالی یا همان ناتو، میگوید هواپیماهای روسیه در روزهای گذشته دو بار حریم هوایی ترکیه را نقض کردند و این موارد تصادفی به نظر نمیرسند. به گزارش آسوشیتد پرس، دبیر کل ناتو روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری در بروکسل این اقدام روسیه را غیر قابل قبول توصیف کرد. مسکو اعلام کرده که نقض حریم هوایی ترکیه غیر عمدی بوده. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه نیز میگوید روسیه پذیرفته است که جنگندهش به حریم هوایی ترکیه وارد شده، اما گفته است که این اقدام به اشتباه روی داده و تکرار نخواهد شد. همزمان وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که حملات هوایی این کشور روز دوشنبه نیز در خاک سوریه ادامه یافت. و دونالد توسک رئیس شورای اروپا میگوید ترکیه نسبت به احتمال مهاجرت میلیون‌ها شهروند سوری دیگر به اروپا هشدار داده است. دونالد توسک روز سه‌شنبه به قانونگذاران اتحادیه اروپا در استراسبورگ گفت امروز میلیون‌ها پناهجو و مهاجر بالقوه در رویای رسیدن به اروپا هستند و کشورهای دیگر نیز قصد ندارند در این زمینه به ما کمک کنند. او بر لزوم مدیریت بهتر مرزهای کشورهای اروپایی و ترکیه تاکید کرد. دیروز دوشنبه مقامات اروپا در دیدار با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در بروکسل با او درباره بحران پناهجویان گفتگو کرده بودند.
نظرات و پیام‌ها و تصاویر خود را برای ما هم بفرستید. telegram.me/radiofarda
شنوندگان گرامی رادیو فردا، اجازه بدید که شماره پیامگیرمون رو بار دیگه براتون اعلام کنم. 2-0-420-22-11-22-112. شب و روز در اختیار شماست و دیدگاه های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. از یاد نبرید.